آیا ارتباط ایرانیان و اسلام ارتباطی بوده که با ضرب و زور شمشیر ارتباط داشته یا بر پایه محبت و علاقه بوده؟ شاید شما با موزه تخصصی خودتون بحث روابط بین الملل این سوال رو از زاویه دیگه بتونید مطرح کنید و پاسخ شما حتما شنیدنیه.
بله، البته این یک شبهه است که از شاید یکی دو قرن پیش به این طرف در تاریخ معاصر مطرح شده و به نظرم این شبهه پاسخ داره و این کلمه درست نیست که ایران به زور شمشیر اسلام رو پذیرفت. یعنی ایرانی ها به زور شمشیر مسلمان ها اسلام رو پذیرفتن، زیرا نه روش اسلام این بود و نه حیثیت ایرانی ها و اون اعتماد به نفس ملی که داشتن. و همه قرائن در تاریخ اسلام حکایت میکنه که هیچ ملتی از ملتهایی که به اسلام گرویدن به اندازه ایرانی ها عزت نفس خودشون رو حفظ نکردن، نه اون عزت نفس اجازه میداد که به زور شمشیر مسلمون بشن. به فرض که چنین چیزی شده باشه، خب اون زمان که سایه شمشیر از سرشون کنار رفت و خود میداندار قضیه شدن، خلیفه تعیین میکردن، یه سلسله ای رو ساقط کردن، یه سلسله دیگر رو آوردن. مگر ایرانی ها بنی امیه رو ساقط نکردن؟ خراسانی ها. خب همون موقع برمیگشتن دو مرتبه به مذهب و روش و هویت قبلی خودشون. اومدن بنی عباس رو به عنوان اینکه اینها اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن حکومت دادن، در حالی که فضای عربی حاکم بر، یعنی جاهلیت عربی حاکم بر بنی امیه اقتضا میکرد که بنی امیه به حکومتشون ادامه بدن، برای اینکه برای عرب نسبت به غیر عرب امتیازات بیشتری قائل بودن. پس به نفع عربی بود که اینها غالباً با اسلام میونه‌ای نداشتن، هم پیروان بنی امیه. و نکته دیگر این که ایرانی ها به دنبال یک راه جدید مذهبی یا یک مذهب جدید بودند. ببینید، مذهب زرتشتی پاسخگوی نیاز ایرانی ها دیگر نبود. دلایل مختلف ما داریم برای این. در درون خود ایران، در مرکز ایران، در پایتخت یا نزدیک به پایتخت شما دو تا نهضت ضد زرتشتی دارید که یکی نهضت مانیه در عهد شاپور اول و دیگری نهضت مزدک هست در عهد قباد پدر انوشیروان. عده زیادی به مانی و عده زیادی به مزدک پیوستن. غیر از اون، در این یکی دو قرن قبل از ورود اسلام به ایران شما نفوذ مذهب بودایی رو دارید از سمت شرق و نفوذ مسیحیت نستوری رو دارید از قسمت غرب. اگر خاطرتون باشه در زمان حکومت طالبان در افغانستان گفتن که در بامیان بزرگترین مجسمه بودا رو تخریب کردن، یعنی مذهب بودایی تا بلخ آمده بود و غلبه پیدا کرده بود و اینقدر بود که یه چنین مجسمه سنگی عظیمی در بامیان بلخ ساخته بودن در تعظیم و تکریم بودا. نفوذ مسیحیان نستوری رانده شده از شورای کلیساهای روم شرقی به جنوب بین النهرین که تحت نفوذ ایران، اصلا پایتخت ایران در بین النهرین بود، در همین مدائن بود که نزدیک بغداد در تیسفون. شما تعداد زیادی مسیحی نسطوری میبینید در اونجا و بعد نخبه های اینها به عنوان اساتید دانشگاه جندی شاپور استخدام شدن و بخش مهمی از اساتید دانشگاه جندی شاپور از مسیحیان نسطوری بودند که جرمشون این بود که در برابر اکثریت مسیحیت تسلیسی اینها مسیحی موحد بودند و چون به خدای واحد اعتقاد داشتن و رهبرشون نستوریوس کسی بود که پرچم توحید رو بلند کرد و علیه تسلیس قیام کرد، شورای کلیساها اینها رو اخراج کردن. اینها هم دست از مذهبشون بر نداشتن و آمدن در ایران پذیرفته شدن. خود این نفوذ این مسیحیان در قسمت غرب ایران نشون میده که ایرانی ها به دنبال یک مذهب توحیدی بودن، استقبال کردن. از اون طرف مذهب بودایی یه وجه غالبش وجه عرفانیشه و این روح لطیف ایرانی به دنبال یک عرفانی بود و لذا مذهب بودایی نفوذ کرد. پس این آمادگی از اون طرف مانوی ها، از اون طرف مزدکی ها، از یک طرف بودایی ها، از یک طرف نستوری ها، اینها مذهب رسمی زرتشتی رو تحت فشار گذاشته بودن. بعد شما یک کسی میبینید یه حرکت نمادین کرده به یک روایت از جی از اصفهان رفته به مدینه، به یه روایت از کازرون فارس، حالا هر دو روایت هست، و اونم سلمان فارسی که اصلا این به دنبال حقیقت را افتاده، از ایران رفته و در مذهب یهود یه قوری کرده، در مذهب مسیحیت یه قوری کرده تا به اسلام رسیده و گم شده خودش رو یافته. حضور نمادین سلمان فارسی در مدینه النبی و اینکه این مقدار تقرب پیدا کرد که فرمودن سلمانو مننا اهل بیت، بالاترین رده در بین اصحاب داشت، به طوری که پروجز اهل بیت به حساب می آورد. این وضعیت ایران بود و موقعی که اسلام وارد شد همه اون مذاهب عملا به محاق رفتن، چه بودایی ها در سمت شرق، چه نستوری ها در سمت غرب، و چه اون نهضت مانوی و چه نهضت مزدکی. و اون دلیلی هم که در ابتدا عرض کردم، اگر به واسطه شمشیر بود، خب این که تحقیر ایرانی هاست، معنیش این است که 1400 سال ایرانی ها مسلمون بودن، حتی اون زمانی هم که مثلا عراق جزء ایران بود در زمان سلجوقیان، در زمان آل بویه، در زمان صفویه، در یه دوره، در دوره شاه اسماعیل، در یه دوره کوتاهی در زمان شاه عباس جزء ایران بود. با این حال دست از اسلام بر نداشتن، پس این درست نیست. و بعد هم چگونه ممکن است که مردمی به زور اسلام رو بپذیرن و این همه در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن اسلامی نقش داشته باشن؟ بدون تردید هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها هم در بالندگی مبانی اسلامی و فقه اسلامی و چه اهل تسنن چه شیعه نقش نداشت. شما ببینید شش کتابه اصلی برادران اهل تسنن که صحاح سته باشه همه مؤلفینش ایرانی هست، و چهار کتاب اصلی شیعه که کتاب مبناییه، یعنی تهذیب و استبصار و عرض کنم من لا یحضر الفقیه و اصول کافی، مؤلفینش همه ایرانی هست. پس مناظر فرمید که
ارتباط عمیقی
چطور ممکن است که مردمی به زور یه دینی رو قبول کرده باشن، این مقدار در ارتقای کیفی و معنوی این دین تلاش کرده باشن، و خود تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی بیشترین سهم و ایرانی ها داشتن و هیچ ملتی به پای ایرانی ها نمی‌رسید.